خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در استدلال به ولایت ادله ولایت فقیه برای اثبات مشروعیت حق تعلیف و حق اختراع بیان شد که دو تا تقریب وجود داره. تقریب اول این بود که فقیه بر اساس ولایتی که دارد این حق را به عنوان امر وضعی اعتبار میکنه، حکم به ثبوت این حق بکنه بر اساس ولایتی که دارد، که این تقریب محل مناقشه بود و اشکال به این تقریب وارد شده بود. تقریب دوم این بود که بله فقیه دخالتی که در این مورد حقوق و تعلیف و اختراع و امثال این داره به جعل این حق و اعتبار این حق برای مؤلف و مخترع نیست، بلکه نسبت به آثار متوقع از ثبوت الحق در قسمت آثار فقیه تدخل میکنه، امر و نهی میکنه. مثلا یه اثر از طرف یکی از آثار ثبوت حق این بود که ناشرین چاپ کنندگان نتوانند بدون اجازه مؤلف کتاب او را چاپ و تکثیر بکنند. خب در این به لحاظ این اثر فقیه به خاطر مصلحتی که تشخیص میده یا مورد از موارد ضرورت باشه فقیه دخالت میکنه، نهی میکنه دیگران را، نهی میکنه که دیگران را از انجام دادن این کار، نهی بر اساس لزوم طاعتی که بر مؤمنین هست که طاعت بکنن، رأی فقیه را، فرمان فقیه را مطابقت بکنن، بر اونها لازم است که ترک بکنن. نهی میکنه فقیه، نهی او هم لازم الاتباع هست. یا در قسمت نقل و انتقال حق، اگر حق ثابت بود، حق و تعلیف، مؤلف نقل میداد این مال خودش را، پول میگرفت در ازای حق و تعلیف، چند میلیون یا چند صد میلیون پول میگرفت، معاوضه میکرد حق و تعلیف را بر این، دیگران تکثیر میکردن، اینم به نوایی میرسید که پول در ازای او میگرفت. در این قسمت این تقریب ثانی میگه ولو حق به عنوان حق شرعی هم ثابت نشود، حق شرعی هم ثابت نشود، ولی این که اون ناشر و چاپ کننده وقتی از حق و تعلیف از نوشته مؤلف استفاده میکنه در این مورد چیزی به او ببخشد، این که از محرمات در شریعت نیست دیگه، این امریست که یجوز له فعله یجوز له ترکش. فقیه به خاطر مصلحتی که میبینه در اینجا امر میکنه به اعطاء مبلغ خاص، به امر میکنه این ناشر را به اینکه اون مبلغ خاص چند میلیونی چند صد میلیونی را بده به مؤلف، اگر کتاب او را چاپ کرد این را به او بدهد. خب این اثر متوقع تأمین میشود با این امر و نهی فقیه. این تقریب دوم بود. نسبت به این تقریب دوم اشکال کبروی نیست، بله با توجه به ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه، حد اقلش در منطقه الفراغ، حد به عنوان حد اقلش که متیقن هست، در این با توجه به ثبوت ولایت برای فقیه حق چنین تدخل هایی را دارد فقیه، ولی مناقشه و اشکال اینه که اون غرضی که از ثبوت حق و تعریف بود، تمام غرض به این تقریب ثانی تأمین نمیشه، چون این تقریب ثانی نهایت چیزی را که ایجاب میکنه لزوم اتباع تکلیفی هست از امر و نهی فقیه، ولی از نظر وضعی این کار را که از نظر وضعی این تقریب ثانی کاری نمیتونه انجام بده. با حال اینکه غرضی که در مورد حق و تألیف مورد نظر عقلا و خود مؤلف هست، منحصر در امر تکلیفی نیست، بلکه امر وضعی مورد نظر هست. غرض به امر وضعی تعلق میگیره. در این موارد بله، بعضی از آثار و بعضی از غرضهای مورد انتظار تأمین میشه، ولی همه غرض تأمین نمیشه. در اینجا اگر ما گفتیم که فقیه نهی بکنه، در این موارد نهی فقیه لازم الاتباع هست. خب این بله، معلم این ناشر نباید چاپ بکنه تکلیفاً بدون اجازه مؤلف، نباید چاپ بکنه. اگر چاپ بکنه معصیت کرده. این رأی فقیه تا این مقدار را درست میکنه که ممنوع هست برای او، معصیت کرده. ولی حالا اگه این معصیت را انجام مرتکب شد، مخالفت را انجام داد، کار حرام را انجام داد، معصیت را مرتکب شد، چاپ کرد بدون اجازه مؤلف، اومده اینها را در اوراقی که ملک خودش هست اینها را چاپ کرده. الان این کتابایی که چاپ کرده، 100,000 نسخه، 10,000 نسخه چاپ کرده، این کتابها ملک خود این چاپ شده، یعنی کتابی که درش این مطالب اون مؤلف نوشته شده، الان این کتابها تماما ملک اون ناشر هست دیگه، ملک چاپ کننده است. ملک چاپ کننده که باشه، طبعا نسبت به وقتی ملک او شد میتونه تصرف در این ملک بکنه. همه تصرفاتی که مالکین میتوانند تصرف کنه، اینم میتونه تصرف کنه. نهایتش اینه که در اینجا باز فقیه بگه که تو این را به دیگری نفروش. هم چاپ کردن بدون اذن مؤلف ممنوعه، و در طول این هم باز امر نهی ثانی بکنه که حالا اگه چاپم کردی دیگه نمیتونی این را به دیگران بفروشی، نمیتونی به دیگران بفروشی. نهایتش اینه که این نهی به اینم تعلق بگیره، ولی نهیی که به این تعلق بگیره معامله را وضعاً که باطل نمیکنه. میگه نباید این را بفروشی به دیگری. نهی از فروش این نسخه های چاپ شده به دیگری موجب این میشه که تکلیفاً برای اون ناشر فروختن این به کتاب فروشی ها جایز نباشه. ولی اگر فروخت ملک طرف نمیشه، این رو دیگه نهی اقتضا نداره، ولو ایجاد معامله منهیان عن باشه، ولی نهی متعلق به معامله که موجب فساد معامله نمیشه. معامله در جاش هست، روی حساب افراد دیگه اومدن خریدن، اونها هم مالک این نسبت به این میشون. اینطور نیست که همه آثار و تمام غرض و تمام انتظاری که از ثبوت حق و مشروعیت الحق وجود داره، تمام انتظار با دلیل ولایت فقیه به تقریب ثانی، با دلیل ولایت فقیه به تقریب ثانی تأمین شده باشه. بله، بعضی از آثار تأمین میشه، ولی همه آثار تأمین نمیشه. شبیه این در بله نسبت به مثلا سیدیا چیزهای دیگهی که از این قبیله نسبت اونا هم هست. اگه مثلا کپی کردن را نهی بکنه از کپی کردن بدون اجازه صاحبش، ولی علایالدین گرفته کپی کرده با اون ترفندی که خودش بلد بود کپی کرده این را، نسبت به این را در سیدی خودش ریخته، سیدی مملوک خودش ریخته. در این سیدی مملوک حالا که ریخته، این مملوک خودش هست دیگه. تمام این سیدی با اون چه که درش هست مملوک همین شخص کپی کننده است. خب وقتی مملوک او بود به دیگری بفروشد، عدله صحت بیع این را میگیره. نهی هم باشه، نهی در حد حکم تکلیفی اثر داره. اثر نداره. همین مقدار که نسبت به افرادی که فی الجمله تأمین میکنه، به خاطر اینکه افرادی که مبالات به امر شرعی دارن خب این کار انجام نمیدن. فی الجمله بعضی از موارد جلوی کار گرفته میشه، ولی اگر کسی به مبالات به این امر نداشت، برای او دیگه اون غرض از حق و تعلیف نسبت به اون مورد تأمین نشده دیگه. فی الجمله اثر داره بالاخره. اون اگه آزاد میگذاشت، حق شرعی در کار نبود، فقیه هم دخالت نمیکرد، همه افراد حتی متدینین مبالین به امر شارع هم میرفتن این کارا رو انجام میدادن. ولی با این رأی فقیه این مقدار بالاخره یک صدی ایجاد شده، به حداقل برای بعضی این کار رو انجام نمیدن، در حق بعضی اثر نمید. این اشکال نسبت به این که تمام آثار را تأمین نمی کنه، بلکه بعد یاد آثار را مناقشه دیگه بینه که بالاخره با توجه به این که این از باب دلیل ولایت فقیه است، نسبت به کسی که نسبت به افرادی که مبالین مبالات به امر شارع دارن، نسبت به اونها بله نه، این نهایتش این که اثر داره، جلوی کار اونها رو بگیره. ولی کسانی که مبالات به امور شرعی ندارن، اصلا اصل دین را مذهب را قبول نداره تا نوبت برسه به مسئله امر فقیه یا وجوب طاعت امر فقیه، نسبت به اونا فایده نداره که برای اونا مفید اثری نیست. نسبت به اونا این مقدار از اثر کم هم پیاده نمیشه. یا نسبت به کسی که ولایت را بله متدین از مبالات به امر مبالات به امر شرعی داره، ولی در مسئله ولایت فقیه خودش تقلیدن او اجتهادن برای فقیه در این امور حق ولایت قائل نیست و نسبت به اونها هم نمیتونه تأثیر بذاره. اثر گذاشتن این تقریب سال، اثر این تقریب دوم به لحاظ بعضی از احکام هست، بعضی از آثار، اونم در حد حکم تکلیفی، نه به لحاظ تمام آثار و تمام احکام. در همون قسمت بعض الآثارم برای همه مردم به نحو عام نیست، بلکه نسبت به اون خصوص افرادی است که مسلمان باشند و برای فقیه هم ولایت قائل، حق و تدخل در این امور رو قائل باشند. برای کسی که مسلمان نیستند،
بازم از باب اینکه موظفند به امر و نهی حاکمی که تو جامعه
دیگه، همه خودشون رو موظف نمیدونن دیگه. اینجور نیست که همه موظف باشند اگه اینجور باشه. نه
میگه لکل مسئلت
تعذیر میتونه تعذیرش میخونه نهایتش اینه، ولی اینطور نیست که نحو عام برای هم به صورت عمومی برای همه اثر داشته باشه. خب اینم تقریبا
الان قانونن و که الان هست اجرا میشه و تعیین شده، ولی میخوام که الان از باب ولایت معاملات رو هم باطل میدونه.
و کلام در اینکه بچه فنی نداره بطلان معاملات. وجه کلام در این که وجه فنیش چیه؟ حالا ما هم محل بحث هم اینجاست، چه وجه فنی برای باطل کردن معاملاته؟ فرد اینه که ملک خودش هست، در ملک خودش بایه لا به الا فی ملکه دیگه، دیگه مالک امری باشه میتونه بفروشه. حالا دیگه کلام در این که اینو با مخرزای صناعت چجور توجیهش بکنیم؟ قابل توجیه نیست. با کدوم دلیل، با کدوم مدرک میخواید اینو توجیه بکنیم؟ حالا اشکال در اینه که
مبنای عام به ولایت فقیه، یعنی شما کجا حالا یه مبنای خاص بود، این مبنای عام به ولایت فقیه که نه
احسان بندی هم دخالت میکنه، یعنی جعل حکم شرعن میکنه. اینجور نیست واقعا، برای کسی به این نحو ملتزم نمیشه. نه در حد این که بخواد تصرفه این به این نحو که تصرف بکنه خودش.
در مورد مثلا خرید فروش اسلحه در برخی جاها هست قانونا هست که معاملش رو باطل
می‌دونه، اون که از جهت دیگه است، اون که خود میگه معامله باطله، نه به خاطر دلیل ولایت فقیه، نه به خاطر امر تکلیفی. اونجا ممکنه معاملات، بعضی از معاملات نهی در اون معامله ارشاد به فساد اون معامله باشه به حسب حکم ابتدایی شریعت، نه به حسب این، نه اینکه به حسب حکم ابتدایی شریعت جایز باشه با امر با نهی تکلیفی بخواد باطل باشه. بعضی از معاملات مثل فروش اسلحه به دشمن، اونا اگه کسی قائل به بطلانم بشه به خاطر اینکه اون ادله‌ای که در اون مورد هست اون دلالت بر این جهت میکنه. خب این را در این قسمت دلیل ولایت فقیه این که موجب این نمیشه. حالا بخش بعدی
احکام بعدی منتظر احکام تکلیفی هست بنابرای همین مبنان
بله، این که دونه احکام وضعیه منتظری از حکم تکلیفی است، ولی حکم تکلیفی مناسب با اون حکم وضعی باید وجود داشته باشد تا حکم وضعی انتزاع بشه. در این مورد مثلا صحت بی یه حکم تکلیفی ولو امر وضعی هست، با حکم وضعی منتظری از حکم تکلیفی هست، جعل مستقل نداره، باید حکم تکلیفی وجود داشته باشه تا حکم وضعی پیدا بشه. ولی حکم تکلیفی مناسب با صحت بی اینه که بعد از این خرید و فروش برای اون مشتری تصرف در او جایز باشد و غیر مشتری بر او جایز نباشد. تصرف بر غیر مشتری تصرف در این مال جایز نباشد، این مجموع حلیت و تصرف برای نفس او و عدم جواز تصرف برای دیگری به حکم ابتدایی شریعت، اگه اینجور باشه ازش انتظار صحت معامله و ملکیت مشتری نسبت به او میشه. ملکیت مشتری حاصل از این چنین حکم تکلیفی است که حلیت تصرف به حسب حکم ابتدایی شریعت و حرمت تصرف دیگران، حرمت تصرف دیگران به حسب حکم ابتدایی شده، این موجب انتزاعی ملکیت میشه. این چنین چیزی وجود نداره دیگه، حرمت به حسب حکم ابتدایی که نیست که، اون از باب حکم تکلیفی از راه ولایت فقیه که اینو درست نمیکنه. خب این وجه حالا چندم بود، ششم بود، هفتم بود. ولی وجه دیگه ای که به او استدلال میشه و در بعضی از کلمات اومده که از اون را درست بکنند این حق تألیف را، یا لااقل به بعضی از آثار حق تألیف برسند، اینی که ما از راه ادله نفوذ شرط المؤمنون عند شروطهم و امثال اینها این به این نتیجه میرسیم. خب اینجا درسته که مؤلف برای مؤلف حق تألیف فی حد نفسی ثابت نیست، فی حد نفسی ثابت نیست به حسب حکم ابتدایی شریعت، ولی این مؤلفی که 10 نسخه از کتابش را چاپ کرده به افراد میده، به یکی از اونا مثلا برای ناشرین باشه، از ناشرین باشه، به او که میده شرط میکنه، میگه این کتاب را به تو میفروشم ولی به شرط این که بدون اجازه من نیایی این رو تکثیر بکنی که حق من از بین بره، بدون که نفع من از بین بره، نه فقط خودت میتونی استفاده بکنی یا در اختیار دیگری قرار بدی که استفاده بکنه به مطالعه کردن، نه این که این رو از روی این تکثیر بکنه. شرط میکنم عدم تکثیر را در اینجا یا اون تولید مشابهش را در اختراعات اینها، اینو به عنوان شرط ضمن عقد می گنجانن. در با گنجوندن در متن عقد به عنوان شرط دیگه اون طرف اون مشتری نمیتواند تکثیر بکنه، مگر اینکه اون بایه که مؤلف اصلی هست رضایت به این جهت بده. اینم از راه دلیل شرط هم گفتن این قابل تأمینه. اشکال در این قسمت هم از حیث یعنی خود این امر فی حد نفسی لا اشکال در تمامیتش که اگر در ضمن عقد عقد شرط شده باشه، عدم جواز تصرف، این مشکلی نداره. ولی تمام کلام سر اینه که ما یحصل به شرط در ضمن عقد فقط حکم تکلیفی هست، نه اینکه فقط حکم تکلیفی هست نه اینکه وضعاً تقیدی در شی حاصل شده باشه به طوری که معامله کردن در اون مورد معامله باطل باشه. اون حساب در مواردی امثال این، مثلا اگه کسیش در ضمن یه عقدی شرط بکنن که کاری را انجام ندهد، تکلیفاً بر او حرام هست و اگر انجام بده معصیت کرده. ولی اگر انجام داد، خود اون امر موضوع یکی از معاملات بوده، شرایط صحت معامله را فی حد نفسی داشته، اون ادله صحت اون معامله، اون عنوان معامله این را میگیره. در همین ما غیر از حق و تعلیف، کسی کتابی را خریده از بازار، زید کتاب را خریده به امر میفروشد، ولی در ضمن بی به او شرط میکنه که به تو میفروشم ولی خودت استفاده بکن، این رو به دیگری نفروش، این رو به دیگری نفروش. عدم البی را در ضمن فروش به امر شرط میکنه. خب اگه شرط شده باشه، امر ملتزم به این شرط که شده، نباید بفروشه. شرعاً برای او جایز نیست که به دیگری بفروشد. بله، تکلیفاً این اثر را داره شرط، ولی این که وضعاً هم نتواند بفروشد، این اثر از شرط بر نمی آید. شرط این مقدار برد ندارد که وضعاً او را باطل بکنه. روی حساب امری که برای شرط شده بود این کار نفروشد، اومده فروخته، معامله او صحیح هست. در امثال این موارد از این قبیل دیگه، مثلا در عقد نکاح در متن عقد شرط بکنن که شوهر بدون اجازه زوجه اول زن دوم انتخاب نکند، اختیار نکنه، زن دیگه نگه. خب این را به عنوان شرط اگه در متن عقد ذکر شده باشه یا عقد مبنیان علیه واقع شده باشه، بر زوج تکلیفاً جایز نیست که زن دوم بگیرد. ازدواج دوم تکلیفاً جایز نیست. ولی اگه ازدواج دوم رو انجام داد، عقد صحیح با زن دوم منعقد شده، خب اون میشه زوجه او دیگه. من این نسبت، یعنی از جهت وضعی اون نهی حاصل از نهی شرط نمیتونه اثر بکنه، این عقد دوم رو عقد باطل بکنه. اینو که هست که اینی که بوده، این که به عنوان شرط فعله، اونی که اون اصلا تقریبه چیزی بود که شرط فعله، شرط فعل، اثر شرط فعل فقط اینه که از جهت تکلیفی اینه، در جایی که فعلی شرط شده باشد وجودن او عدمن، از نظر وضعی اثر نداره. اشکال در این قسمت اینه که این از نظر تکلیفی اثر داره، شرط فعل جلوی کار او رو میگیره تکلیفاً، اما وضعاً کار او رو، معامله او رو باطل نمی‌کنه دیگه. اینجا اینه، اگر اونی که در ضمن عقد شرط شده باشه، امر اونی که در ضمن عقد شرط شده باشه شرط فعل باشه، به مول شرط از قبیل شرط الفعل باشه، این برد نداره. اگر اونی که در ضمن عقد شرط میشه از باب شرط و نتیجه باشه، خود در این موارد بخواد شرط بکنن که تو حق بی نداشته باشی، حق بی نداشته باشی، یا به بر زوج شرط بکنن که حق شرعاً حق نداشته باشی که زن دوم بگیری، این شرط باطله، چون اون مضمون، چون فی حد نفسی، این برخلاف کتاب و سنت میشه دیگه. اینجا هم در مورد بی هم اگر شخصی زید را، مثلا زید که زید که کتابش را به امن میفروشد، بر او شرط بکنه که تو ولو مالک هم هستی ولی حق فروش نداشته باشی، این که حق فروش نداشته باشی، این شرط باطله. ولی اگر شرط بکنن که نفروشی، شرط صحیحه، ولی بردش فقط در حد حکم تکلیفی، حکم وضعی رو نداره. مگر اینکه در بحث شرط، مگر اینکه در بحث شرط کسی ملتزم به این بشود که در مورد شرط نه فقط حکم تکلیفی ثابته، بلکه در مورد شرط اصلاً مشروط و علی ملکیت ندارد نسبت به شرط، بلکه این شرط و عمل مشروط ملک شارط و مشروط الله هست، اون نسبت به این ملکیت ندارد، مگر اینکه کسی این مبنا رو قائل بشه که قبلا هم اشاره شده در کلام مرحوم آقای حکیم در مورد شرط و در مورد نظر در مستمسک اومده که در موارد شرط و در موارد نظر فائده نظر و فائده شرط مجرد حکم تکلیفی نیست، بلکه نسبت به عمل مشروط، مشروط و علی مالک اون عمل نیست، مالک نسبت به اون مورد نیست. وقتی مالک نسبت به اون مورد نبود، طبعا اگر بخواهد اون عمل را انجام بدهد از موضوع ادله صحت عقود خارجه. در همون مثال عقد نکاح که بر زوج شرط میکنه که بله ازدواج نکند با زن دوم، ولو شرط الفعله، ولی بر اساس مبنای مرحوم آقای حکیم شرط فعل هم در متن عقد ذکر بشه، شرط نتیجه نه، شرط حکم نه، شرط فعل هم ذکر بشود، ولی چون ملتزم شده از زوج به این که ازدواج نکنه، این عمل، این فعل که ازدواج کردن با زن دوم باشه، الان مملوک مشروط الله که زوج باشه مملوک او هست. این زوج الان مالک او نیست، قبل از او مالک بود، ولی الان به واسطه این مالک نیست. چون مالک این امر نیست، اگر بخواهد ازدواج بکنه، ازدواج او ازدواج صحیح نخواهد بود، چون در جایی مرد میتواند ازدواج مرد با زن صحیحه که نسبت به تزویج حق تزویج را داشته باشه، مالکیت نسبت به تزویج داشته باشه. بنابر مبنای مرحوم آقای حکیم که در نظر و در شرط از لام ملکیت میفرماید، ظاهر لام ملکیت در این موارد بالاتر از حد حکم تکلیفی هست، ملکیت را تضییق میکنه، بنابر اون مبنا ممکنه کسی بگه که اگر شرط هم بکنن که این شخص نفروشد این را، این نفروشد، با شرط هم شخص دیگه از مالکیت نسبت به بیعه که عمل خاص بود، از اون مالک بودن ساقط میشه، بقا مالک نیست. وقتی که مالک بی نبود، ولو مالک مبی هست، مالک بی نیست. وقتی مالک بی نبود، ادله صحت بی اهل لول بی این را نمیگه. بنابر اون مبنا قابل توجیه، ولی بنابر نظر معروف که ما یحصل به شرط، ما یحصل به نظر و امثال اینا مجرد حکم تکلیفی هست، در نایه وضع هیچ تضییقی ایجاد نمیشه، مطلب قابل
نام از کجا آمد؟ این آدرسش کجا؟ بعد این مالک
دی
بودن، این
ملکیت
العمل عمل
همون
انجام نشدش که
مالک دیگه، اعتباران دیگه، به دلیل نفوذ شرط دیگه، به دلیل نفوذ شرط دیگه مالک این امر هست، قبل از او این عملیست که میده
صاحب اختیار اجازه همچون
کار میده مالکیت دیگه. وقتی گفتیم شرط، این که خود این که دلیلش ایشون فرموده لام شرطی، لام در باب نظر میگه لله علی کذا، خود شرط هم در مستمسنگ هم ظاهرا نمیدونم همون جلد 12 مستمسنگ باش، حالا باید پیدا کنید، قبلا آدرسش بیان شده بود، الان فعلا در ذهنم نیست، ولی گفتن که در نایه شرط هم اینه، چون در حقیقت شرط میشود و واقع شرط اینه که این را بر یه مشروط و لهی داریم، یه مشروط و علیه داریم. حقیقت شرط تحلیل میشه به این که چیزی را قرار میدهن به نفع یک شخصی و بر علیه یک شخصی. لام در اینجا وجود داره در خود متن شرط، قوام شرط به اینه که برای شخصی باشد و علیه شخصی، چون درش لام له وجود دارد، از لام هم که موجب ملکیت اینا هست، کاشف از ملکیت، تاکی از ملکیت، در المومن اند شروطه هم در حقیقت میگه مؤمن پیش شرطشه برای مشروط لها، یعنی این شرط برای مشروط له حاصل میشه، دلیل المومنون هم هم میشود بر اونی که معنای شرط هست فی حد نفسی. حالا این بنابر اون مبنا قابل توجیه هست، ولی اگه کسی اون مبنا رو قبول نداشته باشه که قول معروف هم خلاف اینه، حاصل مشهور اینه که شرط فقط حکم تکلیفی رو میاره، المومن و اندشورده نهایتش پایبندیه نسبت به اون رو دلالت داره که باید وفای به او بکنه، تکلیفاً پیش شرطش هست، باید پایبند به شرطش باشه، بیش از این از دلیل شرط استفاده نمیشه. خود دلیل شرط اینو گفته دیگه، فی حد نفسی انسان مالک هست، ولی بعد دلیل المؤمنون عند شروطه میگه چیزی را که خودت مالک هستی اگر به دومان شرط در برای دیگری قرار دادی، این دیگه از ملک تو خارج شده دیگه، خود مقتضای نفوذ خود المؤمنون عند شروطه هم هست. بله؟ کجا؟ شرط نتیجه کجا؟
حق نداری،
این که خود اون به خاطر اینکه اون حق این که این حق را نداشته باشی، این که این حق را نداشته باشی، در همون روایات بیان شده که شرط الله قبل شرط کم، این هر شرطی در صورتی نافذ است که مخالف با حکم ابتدای شریعت نباشه. سکنا، اختیار سکنا مثلا با شوهر هست، اگه زن شرط بکنه که حق سکنا مربوط به تو نباشه، مربوط به من باشه، یا حق طلاق، به حق طلاق مربوط به من باشه، تو حق طلاق نداشته باشی، با توجه به دلیلی که گفته الطلاق به ید من اخذ به ساق، که شوهر حق طلاق را داره، اگه در متن عقد شرط بشود که شوهر حق طلاق را نداره، حق طلاق را نداره، این مخالف با حکم الله میشه، مخالف داخل در ما اهل حرامن و حرم حلالن دخالت بل کتاب میشه. ولی در جایی دا که خود اصلا دلیل شرط از همون اول موردش همینه، نه اینکه داخل در استثناء باشه، دلیل شرط از همون اول قوام شرط را اگه به ملکیت بگیریم اصلا معنا نداره. شرط در یک جایی ولو به صورت فل جمله یک مورد هم معنا پیدا بکنه الا اینکه اقتضای ملکیت بکنه، این دیگه لازمه اصل نفوذ شرطه، نه اینکه لازمه اطلاق شرط باشه که قابل تغییر باشه، لازمه اصل نفوذ شرطه. اگه کسی در باب شرط حقیقت شرط رو به این معنا گرفت، المؤمنون شروطه اگه فقط در عالم یک مورد هم داشته باشه، در همون موردش هم باید تصدیق در ملکیت باشه.
معامله
ما منفسخ
است. نه
منفسخ است. رضا این منفسخ. منفسخ است. اونم به عنوان شرط نتیجه است. انفساخ معامله اینم به نفع شرط نتیجه. ولی اگه بگه که من حق خیار داشته باشم، شرط خیار بکن، اونم هم نداره. ولی خیاری که اعمال بکنه شرط، اگه مثلا معامله ای را زید با عم کرده در زمان خیار، این عم به دیگری فروخته، عم به دیگری فروخته، زید صاحب الخیار خیارش را اعمال کرد، بعد از اینکه او فروخته خیارش را اعمال کرد، اون معامله‌ای که اون عم انجام داده که باطل نمیشه، که چون خورش نیست، مبی نیست، تبدیل به بدل میشه. اینجا در باب حق و تعلیف اون کاری به اون نداره دیگه، میگه کار اون کارش را انجام داده رفته، نهایت این معامله فسخ بشه. معامله فسخ شد، اون وقتی که بالاخره تصرف کرده بود، بالاخره اون زمانی را که فسخ کرد، اون زمانی را که داشت چاپ میکرد، تکثیر میکرد، زمان در ملک خودش تصرف میکرد، ولی از باب شرط بر او حرام بود تصرف بکنه، ولی این کار را انجام داد. علایالن با این تکفیر، با این نسخه برداری، با این عکس برداری در ورقه های مملوک خودش این تصرف رو انجام داده دیگه. حالا بعد اون فسخ هم بکنه، معامله رو فسخ بکنه، بگه اون کتابی که بهت دادم کتاب هم پس بده، حتی کتاب پیشش موجود هم باشه پس بگیره، دیگه اون کارش رو انجام داده رفته دیگه، دیگه فایده نداره، به اون قرار نمیرسه، دیگه منفسخ بشه.
تمام مزایایی که از این فروش
من
ایجاد میشه مال من باشه.
نه اون که وایده اون شرط ملکیت، اون شرط نتیجه در ملکیت
نیست
که
من
مالک
چیزی باشم.
چرا ملکیت ملکیت من به شرط نتیجه به خاطر حاصل بشه اون سبب خاص داره.
بسیار سبب خاص نداره
که من مالک بشم. نه نه، اگه بگه که به من تملیک بکن درسته، ولی اگه بگه مالک بشم این ما این شرط شرط صحیح نیست. روی حساب این که روی حساب این که در عقد نکاح هم جزء متون جزء شروط در ضمن عقد نکاح اینه که اگر طلاق بدون وجه باشه نصف دارایی این مملوک زوج باشه این اشکال داره. اشکالش اینه که اگه به نحوش شرط و نتیجه باشه این ممکن صحیح نیست، ولی به نحو شرط الفعل باشه نهایتش اینه بگن که یعنی این در طلاق بر شوهر لازم است که تملیک بکنه نصف ما حصل لهو در دوران ازدواج تملیک بکنه، ولی اگه تملیک اگه شرط تملیک که شرط فعل هست انجام نشه ولی بلکه شرط ملکیت باشه به نحو شرط نتیجه، اشکال اینه که ملکیت به نحو شرط نتیجه حاصل نمیشه، یا به خاطر اینکه شرط نتیجه ملکیت در بعضی از عناوین معاملی مثل وکالت امری است که سبب خاص نمیخواهد، روی حساب در ضمن شرط هم حاصل میشه. شرط معزونیت زوجه در طلاق به نحو شرط نتیجه این صحیحه، چون مضمون عقد وکالت برای تحققش احتیاج به سبب خاص نداره، با شرط هم حاصل میشه. ولی نسبت به عناوین دیگه معاملی مثل یا انشائی مثل طلاق و غیر یا حتی خود ملکیت اینها این مضمون ها سبب خاص میخواد، ملکیت سبب خاص میخواد، سبب خاص ملکیت اگر یا باید هبه باشه یا باید بی و اینا باشه، سبب رو میتونن شرط بکنن، ولی خود ملکیت به نحو مسبب بخواد شرط شده باشه این شرط صحیح نیست دیگه، یا به خاطر اینکه کلن شرط نتیجه صحیح نیست، یا اینکه در شرط و نتیجه در کثیر از موارد سر از تعلیق در معامله در میاره، تعلیق در عقود هم که موجب بطلان عقد میشه روی حساب در شرط و نتیجه اثر خودش رو میذاره، همونطور که بعضی از اعلام بلو شرط نتیجه را به صورت کلی باطل نمی بینن، ولی در نوع مواردی که از شرط نتیجه استفاده میشه حکم به بطلان میکنن، میگن به خاطر اینکه این سر تعلیق در میاره معلق بر حصول امری هست، چون به نحو تعلیق هست این تعلیق تملیک تعلیقی دلیل بر صحت نداره، بلکه اجماع و تسالم بر بطلان تعلیق در این اون کجا؟ نه شرط نتیجه نه بکنه خلاف نه اینکه حق نداشته باشی، اینکه به نحو دو تا چیز سه تا چیز در حقیقت شرط الفعل، شرط الحکم، شرط الفعل، شرط اعتبار خاص، شرط نتیجه. شرط الحکم برخلاف شرط اینکه حق نداشته باشی، شرط اینکه حق نداشته باشی این شرط برخلاف کتاب و سنت شرط هست. شرط فعل صحیح هست، بله شرط فعل مخالف با کتاب نیست صحیح هست. شرط نتیجه هم اینکه بله شرط نتیجه هم ولو از جهت اینکه ما شک میکنیم که آیا نتیجه حاصل میشه یا نه، از این جهت میشه اینو برگردون به شرط مخالف با کتاب، ولی اشکالش اینه که وجه بطلان شرط نتیجه اینه که نتیجه به سبب خاص باید حاصل بشه، شرط از اسباب حصول نتیجه نیست الا در بعضی از عناوین معاملی مثل وکالت، ولی در غیر وکالت اینطور نیست که عناوین معاملی رو ما به وسیله شرط بخوایم ایجاد بکنیم، تملیک از اموری نیست که به هر سببی بخواد حاصل بشه. Thank you.